ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 13 خرداد 1396 به وقت ایران برابر با 3 ژوئیه 2017 میلادی را آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو آغاز کنید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزادی اسدی.
متشکرم از شما. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران مفاد توافق هسته‌ای تیر ماه سال 94 را رعایت کرده، ولی یک بار دیگر به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس در گزارش خود تاکید کرده میزان ذخایر آب سنگین ایران به 128.2 تن رسیده که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. یک دیپلمات ارشد با اشاره به اینکه ایران محدودیت‌های مندرج در توافق اتمی را رعایت کرده گفته است همه چیز تا این زمان روی روال عادی است. این دومین گزارش فصلی آژانس درباره برجام است که از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است. آقای ترامپ این توافق را که بین ایران و 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا در دولت باراک اوباما امضا شده، بدترین توافق ممکن توصیف کرده و گفته در آن بازنگری خواهد کرد. ایران بر اساس توافق اتمی سال 94 پذیرفته بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو یا به حالت تعلیق درآید. امامان جمعه یک بار دیگر سند BC یونسکو را در تضاد با مبانی فکری و اصول اعتقادی و ارزشی و دینی خواندند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته از قوه قضاییه خواسته این سند را باطل کند. او گفته سازمان ملل این سند را به عنوان توسعه پایدار دیکته کرده است. امام جمعه اصفهان هم گفته با این سند به توصیف او دشمن راه نفوذ به کشور را برای خود گشوده است. موج انتقادات امامان جمعه و اصولگرایان از سند BC پس از آن آغاز شد که رهبر ایران روز 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز خواند. سند آموزشی یونسکو مربوط به سال 2030 میلادی بر تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان تاکید دارد. معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری میگوید اقدامات قضایی علیه ادعای فاطمه آلیا درباره ارائه فهرستی از زنان مطلقه 20 تا 25 ساله به سازمان ملل برای کار در آنتالیا در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شاهین دخت ملاوردی گفته است معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری این شکایت است. خانم ملاوردی این اظهارات را که از سوی نماینده پیشین مجلس مطرح شده دروغ پردازی های خوانده که باید ثابت شود. فاطمه آلیا نماینده مجلس نهم و عضو ستاد ابراهیم رئیسی به تازگی در ویدیویی مدعی شد که معاونت امور زنان و خانواده در قراردادی اطلاعات زنان به خصوص زنان مطلقه 20 تا 25 ساله را در اختیار صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل قرار داده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته است تا کنون 31 تن در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا شدند. به گفته این مقام مسئول تا کنون 3 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در کرمانشاه، بندرعباس و اصفهان جان خود را از دست دادند. محمد مهدی گویا گفته است امسال موارد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو و مرگ ناشی از آن نسبت به سال‌های گذشته کمتر بوده است. مسئولان می‌گویند بیماری تب کریمه کنگو از راه گزش کنه آلوده به ویروس این بیماری منتقل می شود که معمولا روی بدن دام‌های بیمار زندگی می کند. این ویروس همچنین از تماس با خون و ترشحات بدن دام‌های بیمار به خصوص هنگام کشتن به انسان منتقل می شود. گزارش ها که از ادامه آتش سوزی در جنگل های شهرستان ایوان در استان ایلام است که بیش از 9 هکتار از این جنگل ها را سوزانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آتش سوزی در منطقه جنگلی سرخگیر در شهرستان ایوان از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است. همزمان با گرم شدن هوا، آتش سوزی در جنگل ها در تعدادی از استان های ایران افزایش یافته است. مقام های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل های ایران میگویند دلیل 95% از آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع ایران عامل انسانی است. و مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست میگوید سالانه 30 میلیون تن پسماند صنعتی در ایران تولید می شود.
خبرها رو از آزاده اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافقنامه اقلیمی پاریس واکنش‌های بسیاری در سراسر جهان برانگیخته است. نگاهی خواهیم داشت به این واکنش‌ها. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه انتقادآمیز به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارات او راجع به حصر از او پرسیده است که بر اساس کدام روند قضایی حصر رهبران جنبش سبز بیش از 6 سال طول کشیده است. گزارش خواهید شنید در این باره.
قطعا این پرسش مهمی است که رئیس قوه قضاییه نمیتونه بهش پاسخ بده.
بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه‌های ایران با امضای بیانیه‌ای به محرومیت دراویش گنابادی از تحصیل اعتراض کردند. جزئیات بیشتر در همین مجله. در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA فرد جدیدی به مدیریت بخش ایران منصوب شده که از جمله به دام انداختن اسامه بن لادن را در کارنامه اش دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از واشنگتن خواهید شنید. دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است منع ورود اتباع 6 کشور به آمریکا را مجدداً برقرار کنه. دادگاه‌های قبلی با اجرای این دستور رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده بودند. گزارشی در این خصوص.
این کار البته کاملاً طبیعی است به خاطر اینکه وقتی قضیه مطرح میشه در دادگاه ابتدایی اگر میانه کار این قضیه دنبال نشه مفهومش این است که اون کسی که به دادگاه رفته از نتیجه تصمیم دادگاه راضیه و چون آقای ترامپ و دولت از این نتیجه راضی نیستن طبعا باید از تمام امکانات حقوقی استفاده بکنن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دخالت سایبری روسیه رو در امور دیگر کشورها رد کرده، اما در عین حال گفته است که هیچ بعید نیست هکرهای وطن پرست به نفع روسیه کارهای انجام داده باشند. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. جشنواره فیلم‌های سینماگران زن ایرانی در برلین، خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، برنامه هفتگی صدای فردا و پیام‌های شنوندگان از دیگر مطالب این مجله نیمه شب است. همراه ما بمانید. اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس باعث واکنش‌های گوناگونی در سراسر جهان شده است که همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته به مهمترین اونها. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنه.
تعدادی از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان نسبت به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور از توافق آب و هوایی پاریس واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رهبران 3 کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا، دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فرا خواندند. در این بیانیه ضمن تأکید بر تعهد نسبت به مقابله با گرمایش زمین، پیشنهاد آقای ترامپ مبنی بر بازنگری توافق پاریس رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 11 خرداد ماه طی اظهاراتی که در محوطه کاخ سفید بیان کرد، ضمن اعلام خروج ایالات متحده از توافق پاریس افزوده بود:
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Thank you. But begin negotiations to re-enter.
به منظور انجام وظیفه جدیم برای حفاظت از آمریکا و مردمش اعلام می‌کنم که ایالات متحده از توافق آب و هوایی پاریس خارج می‌شود، ولی مذاکرات را برای ورود مجدد یا به توافق پاریس و یا به یک قرارداد دیگر آغاز می‌کنیم. قراردادی که مفادی کاملا جدید داشته باشد، به گونه‌ای که برای تجارت این کشور، برای کارگرانش، مردمش و مالیات دهندگانش مناسب باشد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تشریح غیرقابل بازنگری بودن توافق پاریس تأکید کرد:
Mais ne vous trompez pas. Sur le climat, il n'y a pas de plan B.
اشتباه نکنید. از آنجایی که شرایط آب و هوایی مورد نگرانی است، هیچ طرح دومی در کار نخواهد بود، زیرا سیاره دومی در کار نیست.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در بررسی واکنش‌ها به خروج آمریکا از توافق پاریس به رادیو فردا می‌گوید:
واکنش‌های نسبتاً تندی بوده، یعنی هم این بیانیه مربوط به رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا، هم صحبت‌هایی که خود آقای مکرون در پاریس کرد، صراحتاً گفت که هیچ پلان بی به قول معروف وجود نداره که ما بخوایم دست ببریم در این توافق، و خب حتی کشوری مثل چین واکنش نشون داده. مجموعاً به نظر نمیاد که آقای ترامپ با این کاری که کرده و اون امیدی که داشته که این توافق نامه بشه تجدید نظر درش بشه به نتیجه برسه، اونم به چند علت. یکی اینه که اصولا خود این توافق نسبتا ضعیفی است، یعنی اینقدر خواستن همه بیان و امضاش بکنن که بسیاری از موادش رو تعدیل کردن و در این حال تعهد آور هم نیست این قرارداد، یعنی هر کشوری که امضاش بکنه و در پارلمانش هم به تصویب برسونه توی چارچوب دل بخواهی و فرانسه با برنامه خودش میتونه بگه که من خب در این راستای این پیمان چه کارها میکنم و یک گزارش هایی هم هر سال به سازمان ملل بده. در این حال در خود آمریکا هم بسیاری از ایالت ها اصولا برخی تدابیر و قوانین رو در رابطه با محیط زیست پیش گرفتن که حتی از این پیمان پاریس هم قوی تره، یعنی اونها هم به نوعی جبهه دارن در برابر آقای ترامپ. یعنی به نظر نمیاد که این خروج از این پیمان پاریس هم اصولا کمکی بکنه به تحقق اون شعارهای آقای ترامپ. مجموعه فشارهایی که هست میتونه اصولا آمریکا رو بیشتر در معرض مشکل قرار بده تا اینکه کشورهای دیگه بخوان لزوما در جهت خواست آقای ترامپ حرکت بکنند.
با خروج آمریکا به جز این کشور، سوریه و نیکاراگوئه نیز خارج از توافق اقلیمی پاریس به سر میبرند و مابقی کشورهای جهان به آن پیوستند. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در واکنش به اقدام دونالد ترامپ گفت این اقدام مانند آن است که آمریکا آینده را طرد کرده است. سناتور دموکرات برنی سندرز از منتقدان سرسخت سیاست‌های آقای ترامپ که سال گذشته رقیب درون حزبی هیلاری کلینتون بود گفته است ما از این حق اخلاقی که به تلاش‌ها برای حفظ این سیاره برای نسل‌های آینده پشت کنیم برخوردار نیستیم. دولت‌های چین و روسیه نیز اعلام کردند به رغم خروج آمریکا به معاهده پاریس متعهد خواهند ماند. نخست وزیر ژاپن ضمن ابراز تأسف گفته اکنون هدایت کشورهای توسعه یافته در راستای این تلاش‌های فوق‌العاده مهم با تهدید روبروست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در پیامی اعلام کرد کشورش از تصمیم دولت آمریکا به شدت مایوس شده است. در آلمان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ضمن انتقاد از خروج آمریکا تصریح کرد اینک آلمان بیش از هر زمان دیگری برای جلوگیری از گرمایش زمین خواهد کوشید. سازمان ملل نیز اعلام کرده به خاطر خروج یک کشور توافق پاریس تغییر نخواهد کرد. توافق پاریس پس از سالها مذاکره و ناتوانی سران جهان برای دستیابی به معاهده‌ای فراگیر در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی زمین در پاییز سال 1394 در پاریس به دست آمد. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود و او این توافق را تصمیمی برای نجات سیاره زمین توصیف کرده بود.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سه روز پس از اسارت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که بدون نام بردن از حسن روحانی اما تلویحا خطابی به او گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حس را بشکنید، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای با انتقاد از ادبیات صادق لاریجانی گفته است رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی است و میتواند برای تغییر تصمیم این شورا درباره رفع حس اقدام کند. به گفته مقام‌های قوه قضاییه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بر اساس مسببه شورای عالی امنیت ملی انجام شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
درخواست‌ها برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به یکی از بحث‌های داغ در محافل سیاسی تبدیل شده همچنان ادامه دارد، تا جایی که در روزهای گذشته کار به تنش لفظی میان دو قوه قضاییه و مجریه در سطوح بالای مدیریتی کشید و رئیس قوه قضاییه با ادبیاتی کم سابقه از اظهارات حسن روحانی در این انتقاد کرد و حالا علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق لاریجانی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر او درباره حصر گفته که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی می تواند برای تغییر در تصمیم این شورا در خصوص حصر اقدام کند. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در پاریس نامه علی مطهری را حاوی نکاتی مهم می داند.
نامه یک نکته ظریف و خیلی مهم می داره و اون پرسش مهمی که آقای مطهری از رئیس قوه قضاییه مطرح می کنه و اینکه اگر قرار هست به اتهامات آقایون بعد از رفع حصر رسیدگی بشه، پس این بیش از 6 سالی که اینها در بازداشت خانگی بودن، این با چه روند قضایی و با چه اتهامی صورت گرفته؟ و قطعا این پرسش مهمی است که رئیس قوه قضاییه نمیتونه بهش پاسخ بده. و البته یک نکته دیگر نامه هم برمیگرده به شورای عالی امنیت ملی و اینکه ریاست این شورا در اختیار آقای روحانی هستش، که طبیعی است به هر حال این انتظار ایجاد میکنه از جامعه نسبت به آقای روحانی برای پیگیری مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز، به ویژه که ایشون این وعده رو داده بود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان او درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را خلاف امنیت ملی دانسته و گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. علی مطهری در نامه اش به صادق لاریجانی ادبیات او را نامناسب توصیف کرده و در ادامه نوشته شما که کاری هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران اعمال هر گونه مجازاتی را بدون طی روند قضایی غیر قانونی خوانده و قوه قضاییه را در این باره مسئول می داند.
بنابر اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی می تواند محکمه صالحه قضایی که در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری صرفا هستند، کسی رو تعقیب بکنه که عملی رو که انجام داده جرم باشد و هیچ مرجعی به جز محاکم صالحه قضایی حق تعقیب و مجازات هیچ کس رو ندارند. بنابراین اگر عمل شخص جرم باشد، بنابر اصل 32 قانون اساسی برای شخص احضار میفرستند. احضار باید به شخص ابلاغ بشه و در اون احضارنامه اتهام انتصابی نوشته میشود. اگر حاضر نشدن حکم جلب صادر میشه و جلب میشه به محکمه. ترتیب تعقیب هر کس به این صورته. بنابراین هر عملی بر خلاف این یک عملی است خلاف و حتی مجرمانه.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در این مدت بارها خواستار تشکیل دادگاه و محاکمه خود برای رسیدگی به اتهامهایشان شدند، اما مقامهای قوه قضاییه از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه بارها تاکید کردند که حصر خانگی این افراد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی مکانیزم خاص خودش رو داره. اگر چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود، چه بسا قوه قضاییه وارد میشد. یعنی چه بسا که حتما قوه قضاییه وارد میشد.
در این میان برخی دیگر هم معتقدند که تصمیم گیرنده اصلی درباره موضوع حصر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است، از جمله مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی.
واقعیت اینه که همه بازی و همه اختیار دست رئیس شورای عالی امنیت ملی و حتی این نهاد نیست. کاملا مشخص شده که ادامه هست تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، اما به نظر میرسه که اگر آقای روحانی از این جایگاه حقوقی و ارتباط طولانی مدت و توأم با اعتمادی که داره با شخص اول نظام استفاده کنه، شاید بتونه مستثر به فشار اجتماعی و همینطور واقعیت‌های سیاسی جامعه یک تغییر وضعیتی رو ایجاد کنه، به ویژه در این دولت دومش.
با گذشته بیش از 6 سال از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این موضوع همچنان یکی از مطالباتی است که در بسیاری از اجتماعات عنوان می شود، آنچه در اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی هم مطرح شد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر وعده انتخاباتی خود در سال 92 مبنی بر رفع حصر را تکرار کرد. این بار اردیبهشت ماه 96 در سخنرانی انتخاباتیش در زنجان.
ما پای صندوق می رویم تا هست را بشکنیم.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد.
نامه انتقادآمیز علی مطهری به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و ما حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی روز جمعه به خبر تایید دستگیری فردی از مرتبطینش واکنش نشون داد. آقای آشنا میگه که این فرد در نشست خبری به عنوان یکی از مرتبطین او معرفی شده، اما بعدتر این عنوان توسط خبرگزاری قوه قضاییه به یکی از مسئولین دفتر وی تغییر پیدا کرده. حسام الدین آشنا این سوال و جواب و تغییر ایجاد شده رو جزئی از یک سناریوی ساختگی برای بعد از انتخابات نامیده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرائی بشنوید.
غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه و در جریان نشست خبری خود در سوال خبرنگار خبرگزاری مهر دستگیری فردی از نزدیکان یا مرتبطین با حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی را به اتهام جاسوسی تایید کرد، اما نامی از این فرد نبرد یا به سمت وی اشاره‌ای نکرد و جزئیاتی از این پرونده را بازگو نکرد. حال حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی در صفحه تلگرام خود میگوید که سوال مطرح شده توسط خبرگزاری میزان که به قوه قضاییه وابسته است تحریف شده و معنای جدیدی یافته و بدل به تیتر یک روزنامه ها نیز شده است. آقای آشنا میگوید که در سوال خبرنگار آمده که یکی از مرتبطین به وی دستگیر شده، اما خبرگزاری میزان نوشته است که یکی از مسئولین دفتر وی دستگیر شده است. آقای آشنا در شرح موقع میگوید که خبرگزاری میزان تیتری دروغ ارائه داده و سخنان محسنی اجرایی را تحریف کرده است. پس از واکنش آقای آشنا، خبرگزاری میزان این واکنش را شتاب زده و بی‌مطالعه ارزیابی کرد و نوشت فایل صوتی این سوال موجود است. با این حال این فایل نه توسط خبرگزاری میزان که به دعای آقای آشنا خبر را تحریف کرده و نه توسط خبرگزاری مهر که طرح سوال کرده منتشر نشده است. اما این اختلاف به همینجا ختم نمی شود. حسام الدین آشنا در وبلاگ خود با نام فرهنگ و ارتباطات کل ماوقع را در سه پرده تشریح کرده و می گوید که این پرده ها همگی متعلق به یک سناریوی ساختگی برای پس از انتخاباتند. وی به دستگیری یک پژوهشگر در خانه‌اش در حدود 8 ماه پیش اشاره می‌کند و می‌گوید این فرد نه مسئول دفتر کسی بوده و نه ارتباط اداری با جایی داشته است، بلکه تنها به عنوان محقق آزاد با نهادهای نظامی، تحقیقاتی و رسانه‌ای همکاری می‌کرده است. آقای آشنا می‌گوید حال پس از انتخابات که به گفته وی نوبت انتقامات فرا رسیده، مسئله این بازداشت مطرح شده و سوالی سناریویی پرسیده شده و سخنگوی قوه قضاییه هم واکنش مناسبی نشان نداده است. با این حال در متن آقای آشنا ارتباطی شفاف و روشن میان پژوهشگر گمنام دستگیر شده و فرد مورد اشاره که یا از مرتبطین آقای آشنا بوده یا از مسئولین دفتر وی وجود ندارد. آنچه بدیهی است آن است که فردی از نزدیکان حسام الدین آشنا دستگیر شده است، حال چه این فرد مدیر دفتر وی باشد چه از مرتبطینش. اما سوال اینجاست که چرا عنوان این فرد مورد اختلاف و درگیری میان رسانه قوه قضاییه و حسام الدین آشنا قرار گرفته و چرا آقای آشنا این مسئله را به انتقام‌های انتخاباتی ربط می‌دهد؟ به نظر میرسد جواب این سوالات در درگیری هایی که در هفته های آتی احتمالاً ادامه خواهد داشت روشن تر خواهد شد.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. ساعت 23 دقیقه و 50 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
یه بازنشسته هواپیمایی هستیم. آقای روحانی، شما قبل از انتخابات 1000 تا وعده وعید دادی، دروغ گفتی. الان 2 ماه و نیم از عید میره، برای همه 14% 15% اضافه کردی، برای ما هواپیمایی ها 10% حکمشم به اون دادی، ولی هنوز 1 قرون امسال اضافه حقوق که شده به ما پرداخت نکردی، در عوض آب و گاز و برق 10 برابر گران کردی. 5 تومن پول آب میاد 25 تومن باید بدیم، 6 تومن پول گاز میاد 30 تومن باید بدیم. آخه این خدا رو خوش میاد آقای روحانی، این همه رأی مردم به شما دادن، خدا رو خوش میاد مردم رو سر کار بذاری؟ خواهش میکنم ازتون چند بار صدای منو پخش کنین تا بلکه به گوش آقای روحانی برسه. خداحافظش.
این نظام ناب محمدی ولایت فقیه جمهوری اسلامی به حدی فاسد و ویرانگر است که اینا خودشونو دست انداختند. یکیشون میگه که آقا خیلی آدم کشتید، میگه آقا ما به حرف رهبر خمینی گوش کردیم، افتخار میکنیم کشتیم، هر غلطی دلتون میخواد بکنید. دومیش میگه آقا شما پول ملت ایران داری به باد میدی، چپاول کردی، میگه برو سند بیار. اون یکیش میگه که آقا شما میلیارد دلار خرج هزینه انتخابات ریاست جمهوری کردی و دم از فقرا میزنی، میگه کردیم که کردیم، شما بیا رو کن، شما چقدر کردید، ما میاریم رو میکنیم، ببینیم کی بیشتر دزدیده. آی ملت، ما کجای داستان نشستیم؟
آقای خامنه‌ای، بنده از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم به آقای روحانی کمک کنید، از نظر فکری، مالی و دیگر سیاستمداران را نصیحت کنید که در کار آقای روحانی دخالت نکنند تا شاید ایشان توانست مشکل بیکاری را حل کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به واشنگتن می رویم که در اونجا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA فرد جدیدی رو به مدیریت بخش ایران منصوب کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که او فردی است که به دام انداختن اسامه بن لادن رو مدیریت کرده. بیشتر بشنویم در این باره از نادره صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید فردی که به آیت الله مایک مشهور است و یک کارشناس ضد تروریسم به شمار میآید، به مدیریت امور ایران در سازمان CIA برگزیده شده است. نام واقعی او مایکل دی آندریا و کسی است که پیشتر طرح به دام انداختن اسامه بن لادن، رهبر پیشین و بنیانگذار سازمان القاعده را مدیریت کرد. علاوه بر این، او مسئولیت حمله های پهپادی علیه افراطگرایان اسلامی را هم بر عهده داشته که به کشته شدن هزاران تن از این شبه نظامیان و نیز صدها غیر نظامی انجامیده است. این گزارش از قول مقام های اطلاعاتی اضافه می کند که اکنون آقای دی آندریا به طور رسمی عهده‌دار مسئولیت عملیات مربوط به ایران شده، مسئولیتی که آشکارا از مواضع سخت دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد. روزنامه دیلی بیست هم گزارشی مشابه و عقیده مشابهی را انتشار داده و گفته است که این گزینش بازگو کننده موضع دولت ترامپ در مورد رژیم ایران است. این روزها به رغم خبرهای داغ داخلی در آمریکا مانند خروج این کشور از عهدنامه بین المللی پاریس، رسانه‌ها همچنان مطالب و مقاله‌های مشروحی درباره ایران دارند. از جمله مطالب، گزارش‌ها و مقاله‌هایی درباره نقش جمهوری اسلامی در سوریه است و اینکه ایران می‌کوشد از طریق شبه نظامیان نیابتی خود در عراق، مرز این کشور با سوریه را به زیر کنترل خود درآورد. با این حال گزارش مربوط به انتصاب جدید در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تازه‌ترین خبری است که در ارتباط با ایران منتشر شده. بقیده نیویورک تایمز تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی همچنین نشانگر روش‌های مدیریت مایک پومپیو رئیس جدید CIA است که بیشتر رویکردی جدی‌تر و تندتر در عرصه اطلاعاتی و عملیات پنهانی خواهد بود. آقای پومپیو عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از اعضای جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی این مجلس بود که از جانب دونالد ترامپ به ریاست بزرگترین سازمان اطلاعاتی آمریکا برگزیده شد. منابع آگاه همچنین گفتند که اخیراً مدیر جدید بخش ضد تروریسم این سازمان هم بر عملیات گسترده‌تر گروه‌های اسلامی بنیادگرا افسوده است. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود اضافه می‌کند که ایران یکی از سخت‌ترین هدف‌ها برای CIA محسوب می‌شود و سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای مقابله با نفوذ خارجی نزدیک به 40 سال در تلاش بودند. این روزنامه پس از شرح مشروحی درباره سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران و تغییرات در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته است که مایکل دو اندریا فردی است که می‌تواند یک برنامه تهاجمی را با مهارت پیش ببرد. به گفته این روزنامه مسئولیت جدید آقای دو اندریا با استعدادها و توانایی‌های مدیریتی او همخوانی دارد و اگرچه بسیاری از او می‌ترسند، ولی او نه یک فرد خشن که مدیری دقیق و با دیسیپلین است.
تعیین رئیس جدیدی برای بخش ایران در CIA گزارشی بود از نادر صدیقی. و همچنان در واشنگتن، دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است فوراً منع موقت ورود مسافران از 6 کشور و همچنین پناهجویان از هر نقطه جهان به خاک آمریکا رو دوباره برقرار کنه. دستور مسافرتی ترامپ قبلاً با مخالفت دادگاه بدوی آمریکا روبرو شده بود و اکنون دولت به دیوان عالی مراجعه کرده است. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
دولت ترامپ باور دارد جلوگیری از ورود اتباع 6 جامعه اکثرا مسلمان که تعیین کرده است آمریکا را امن‌تر می‌سازد. وزارت دادگستری آمریکا دیرگاه پنجشنبه با ارائه درخواست‌نامه‌های اضطراری به دیوان عالی استدلال کرد که یک دادگاه تجدید نظر در ویرجینیا در حکمش علیه فرمان اجرایی ترامپ اشتباهاتی داشته است. دادگاه تجدید نظر ممنوعیت مسافرتی به آمریکا را نشأت گرفته از عناد مذهبی و به قصد منع مسلمان‌ها از آن کشور عنوان کرده و با 10 رأی مخالف در برابر 3 رأی موافق هفته گذشته علیه برقراری دوباره آن حکم کرده است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگو با رادیو فردا درخواست دولت از دیوان عالی برای اجرای فوری دستور مسافرتی رئیس جمهوری را استفاده از همه امکانات برای برخورد با مخالفت دادگاه‌ها تشریح می‌کند.
اتفاقی که الان افتاده و احتمالاً ادامه‌اش صورت خواهد گرفت این است که تصمیم اجرایی یا فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ اول از سوی دادگاه فدرال و بعد از سوی دادگاه استیناف، دو دادگاه استیناف رد شده، یعنی قانونی بودن اونها و انطباقشون با قانون اساسی ایالات متحده مورد پرسش جدی بوده و دادگاه‌ها به این نتیجه رسیدند که این تصمیم اجرایی مخالف در واقع مندرجات قانون اساسی آمریکاست. بنابراین طبق روال معمول دولت آمریکا کاری رو کرده که ازش انتظار می‌رفت بکنه، یعنی که به مرجع نهایی مراجعه کرده که در واقع دادگاه عالی آمریکا باشه و قضیه رو میخواد در اونجا دنبال بکنه و تصمیم نهایی اونجا گرفته میشه. به نظر من این کار البته کاملا طبیعی است، به خاطر اینکه وقتی قضیه مطرح میشه در یه دادگاه ابتدایی اگر میانه کار این قضیه دنبال نشه، مفهومش این است که اون کسی که به دادگاه رفته از نتیجه تصمیم دادگاه راضیه و چون آقای ترامپ و دولت آمریکا از این نتیجه راضی نیستن، طبعا باید از تمام امکانات حقوقی استفاده بکنند.
یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفته است که دولت اطمینان دارد که فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ به خوبی در چارچوب اختیار قانونی وی برای ایمن داشتن ملت و حفاظت از اجتماعات آمریکا از تروریسم است. سارا ایسکور فلورس اظهار داشته است که رئیس جمهوری آمریکا ملزم نیست مردمی از ممالکی را راه دهد که حامی یا منزل تروریسمند، تا وقتی که معین کند آنها را میتوان به درستی بررسی کرد و خطری امنیتی را متوجه ایالات متحده نمی کنند. به گفته گروه های حقوقی که در مبارزه با این سیاست در دادگاه ها بودند، قضات نباید اجازه دهند ممنوعیت های مسافرتی و پناهجویی اجرایی شوند. آسوشیتد پرس می نویسد یک مدیر مرکز حقوقی ملی مهاجرت می گوید دوباره و دوباره دادگاه ها دریافتند که ممنوعیت مسلمان ها توسط پرزیدنت ترامپ خلاف قانون اساسی است. کارن توملین اضافه کرده به دفاع از حقوق شاکیان برای زندگی فارغ از ترس ناشی از رفتار تبعیض‌آمیز توسط دولت فدرال ادامه خواهند داد. در این دعوای دولت و دادگاه ها حق با کدام طرف است؟ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم.
تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد. این چیزی که الان مطرح شده این است که دادگاه نهایی بپذیره علل اصول به صورت فوری که این قضیه‌ای است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه است، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. و این الان ما در مرحله اول هستیم و ظرف دو هفته دادگاه تصمیم خواهد گرفت که علل اصول قضیه رو میپذیره و اگر پذیرفت در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
مسئولان مهاجرتی 90 روز فرصت دارند تا در خصوص تغییرات لازم پیرامون صدور ویزا تصمیم بگیرند و برنامه پناهندگی به آمریکا به مدت 120 روز متوقف می شود. دست کم 5 قاضی از 9 قاضی دیوان عالی آمریکا برای اعطای درخواست دولت باید موافقت کنند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، پیشبینی درباره تصمیم نهایی را دشوار می داند.
تعیین سرانجامش از حالا خیلی مشکله، البته به خاطر اینکه به هر حال تصمیم نهایی با دادگاه خواهد بود و معمولا وقتی یه قضیه به دادگاه میره هیچ پیشبینی قاطعی نمیشه از نتیجهش کرد و بستگی داره به تفسیری که قضات خواهند کرد از قانون.
دستور مسافرتی که 6 مارس نزدیک به 3 ماه پیش امضا، هرچند در روزهای بعد به دست دادگاه‌های آمریکا معلق شد، موقتاً ورود کلیه پناهجویان و نیز مسافران از ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن به آمریکا را منع می‌کند.
مراجعه دولت آمریکا به دادگاه عالی این کشور برای اجرایی کردن فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و ساعت 36:30 پس از نیمه شب است به وقت ایران. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی شده است که دولت این کشور در امور هیچ کشور دیگری دخالت سایبری نمی‌کنه، اما به گفته او بعید نیست هکرهای وطن پرست به نفع روسیه اقداماتی انجام بدهند. همزمان در آمریکا تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور و تبانی احتمالی نزدیکان دونالد ترامپ با کرملین رو به گسترشه. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین کشورهای غربی را به روسیه هراسی متهم و تشریح کرد. روسیه به آن دلیل هدف انتقاد قرار می گیرد که از تک قطبی شدن جهان ممانعت کرده. او مدعی شد منتقدان روسیه می خواهند این کشور را از تأمین منافع ملیش باز دارند و تحریم و منزوی کنند و چون به گفته وی این سیاست نکارآمد است دلخور می شوند و بهانه های دیگری برای افزایش فشار بر روسیه می تراشند. رئیس جمهور روسیه پنجشنبه در حاشیه همایش اقتصادی سنت پترزبورگ در جمع دبیران ارشد رسانه های بین المللی به پرسش های پاسخ می داد که اغلب به اتهام های وارد شده از سوی نهادهای اطلاعاتی غربی در مورد دخالت های مجازی و تبلیغاتی روسیه در کارزار انتخاباتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مربوط بود. پوتین این اتهامات را تکذیب کرد اما گفت ممکن است کسی عمدن روسیه را مبدع حملات هکری جلوه دهد. او همچنین ابراز اطمینان کرد هیچ هکری نمیتواند بر رقابت های انتخاباتی تاثیر بگذارد. او همزمان اظهار داشت
هکر جو люди свободные как художники они значит настроение у них хорошее они встали
هکرها آزادند همچون هنرمندانی که از صبح سر حال بیدار شدند و مشغول نقاشی هستند. هکرها نیز بیدار میشوند و متوجهند در روابط میان دولتی اتفاقی افتاده و اگر میهن پرست باشند میخواهند در مقابله با مخالفان روسیه که به ظن آنها مفید است سهمی داشته باشند. آیا این تحول محتمل است؟ در عرصه نظری بله، اما در سطح دولتی ما هرگز به چنین اقدامی دست
نمیزنیم.
تا کنون بریتانیا، فرانسه و آلمان روسیه را به حملات سایبری و پروپاگاندا به هدف سوق دادن نتایج انتخابات در این کشورها به نفع نامزدهای مورد علاقه روسیه متهم کردند. در امریکا FBI و کمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان مشغول تحقیقات جداگانه درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور و همچنین تبانی احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با موسکو هستند. کرملین و کاخ سفید هر گونه اتهام را رد می کنند. دونالد ترامپ در تازه ترین نوشته های تویتری خود تأکید کرد تحقیقات کنگره باید بر کسانی متمرکز شود که اطلاعات حساس را در اختیار رسانه ها قرار می دهند و همچنین کسانی در دولت اوباما که مخالفان خود را زیر نظر داشتند. پوتین و ترامپ بارها رسانه ها را به انتشار اخبار دروغین و حزب دموکرات را به عدم پذیرش شکست خود متهم کردند. یوری روبینسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است حقیقت درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا به زودی آشکار خواهد شد.
پوتین هم اکنون به نقش روسیه یا به گفته وی روسها اذعان کرده. اگر رویدادهای 3 سال پیش در اوکراین را به یاد بیاوریم و اینکه چگونه پوتین در ابتدا منکر مداخله نظامیان روس در اشغال کریمه بود و گام به گام این موضوع را برملا کرد و سرانجام به آن بالید، می‌بینیم اکنون نیز از پله انکار گذشته و در مرحله گفتن نیمی از حقیقت است و مطمئناً زمانی که به نفعش باشد به کل ماجرا اذعان خواهد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی روسیه فضای مجازی را تحت کنترل دارند و مطلقاً منتفی است که هکرهای روسی بدون توافق با FSB فعالیت کنند. از سوی دیگر بخشی از سیاست کرملین و سازمان‌های مرتبط آلوده کردن فضای خبری با دروغ است. کارشناسان و سازمان‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورها مشغول تحقیق درباره پروپاگاندای روسیه هستند و به زودی آنها نیز نتایج این تحقیقات را در اختیار عموم قرار خواهند داد.
گزارش های اخیر حاکی است دونالد ترامپ به محض ورود به کاخ سفید از وزارت خارجه این کشور خواسته بود طرح لغو تحریم ها علیه روسیه را آماده کند، اما بر پایه این گزارش ها گروهی از دیپلمات ها از کنگره درخواست کردند فوراً تحریم های ضد روسیه را به عنوان یک قانون تصویب کنند. ظاهراً در پی قوقا پیرامون ارتباطات مخفیانه مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ با سفیر روسیه در آمریکا، کاخ سفید تقاضای خود درباره لغو تحریم های روسیه را پس گرفته. موسکو همواره تحریم های یک جانبه غرب را ناکارآمد خوانده، اما جمعه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی که مشمول برخی چهره های حقوقی و حقیقی روسی نیست هست گفت گام جدید واشنگتن در مسیر تحریمی باعث انزجار روسیه است. در این حال به گفته وی برای اینکه روابط دو کشور به بن‌بست نخورد موسکو از مقابله به مثل خودداری کرده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از روز پنجشنبه جشنواره‌ای در شهر برلین آغاز شده که در اون 14 فیلم از 11 سینماگر زن در ایران به نمایش در خواهد آمد. در این فستیوال 5 روزه فیلم‌های این سینماگران از 20 سال پیش تا به امروز مرور خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
به دنبال جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن از روز پنجشنبه تا دوشنبه آینده نیز فستیوال ایرانی دیگری این بار اما در شهر برلین برپا شده. نیمه پنهان عنوان این جشنواره است که تمرکز اصلی خود را بر نمایش فیلم‌های برگزیده فیلمسازان زن در ایران استوار کرده، در حالی که آثار کارگردانان سرشناس ایرانی عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محسن مخمل الباف در دنیا شناخته شده اند به گفته دست‌اندرکاران جشنواره برلین، ولی فیلم های ساخته سینماگران زن در ایران از شناخت چندانی برخوردار نیستند. از این رو فستیوال برلین از 11 تا 15 خرداد ماه جاری با این هدف راه اندازی شده تا در حد توان خود حال و هوای این گونه فیلم ها را هم به مخاطبان غربی بشناساند. 14 فیلم از 11 سینماگر زن در ایران به جشنواره برلین راه یافته که 11 فیلم آن داستانی است و 3 فیلم مستند هم در میان آنها دیده می شود. همه 11 فیلم ساز زن به این فستیوال دعوت شدند که یکی از آنها تهمینه میلانی است. خانم میلانی با سه فیلم بلند دو زن، نیمه پنهان و واکنش پنجم در این جشنواره حضور دارد. فیلم دو زن 20 سال پیش در ایران ساخته شده و از دانشجویی به نام فرشته میگوید که تن به ازدواج ناخواسته داده و در این میان حسن جوانی ناآرام همواره برای فرشته دردسر میآفریند.
خودمون قوی کنیم. بعد این کلاس کاراته، ورزش، بدنسازی، کدوم هم من؟
زن ازم نکش
کنم. هشت ازم بچه برو.
خاطر خواهد شما.
چی؟
دختر آزادی
بودی. تا آزادی رو چی بدیم؟ نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه خودم باشم و خودت.
باید بندگی با کی حرف میزدی؟
گفتم دیگه میخوای باور کن، میخوای باور نکن،
باور نداری با این لحما من حرف بزنی. تو خواستم توی نذاشتی،
تو نذاشتی، بابا نذاشت، شوهرم نذاشت.
به حکم دادگاه انقلاب اسلامی متهم ردیف دوم خانم فرشته نامآور گناهکار شناخته شده.
پس آقا منو ببین، من انسانم، میخوام مثل انسان زندگی کنم. کجا داری میای؟
دیگه کارت دارم.
سوای سه فیلم از تهمینه میلانی 11 اثر دیگری هم با حضور نیکی کریمی، آیدا پناهنده، مرجان اشرفی زاده، نگار آذربایجانی، ناهید حسن زاده، منا زندی، فائزه عزیزخانی، سپیده ابتهی، فیروزه خسروانی و شبنم عرفی نژاد تا دوشنبه آینده در جشنواره سینماگران زن ایرانی در شهر برلین نشان داده می شود. در لابلای نمایش فیلم ها سه نشست خبری هم در این فستیوال با حضور خبرنگاران آلمانی در روزهای شنبه و دوشنبه آینده برگزار می شود. تهمینه میلانی، نیکی کریمی، فیروزه خسروانی و سپیده ابتهی در این جلسات شرکت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان را شنیدید. از جهان هنر به جهان ورزش میریم با آخرین خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در لیگ جهانی والیبال دقایقی پیش در شهر پیزاروی ایتالیا از تیم ملی والیبال این کشور شکست خورد. ایران که با رهبری سرمربی جدید خود ایگور کولاکوویچ اهل مونتنگرو به میدان رفته بود، در 3-7، 3-0 به ایتالیا باخت. 25-22، 25-23 و 25-22. ایران در دور اول لیگ جهانی والیبال با برزیل، لهستان و ایتالیا هم گروه است. لهستان ساعتی پیش برزیل را 3-2 شکست داد. آنگونه که پیمان اکبری مربی تیم ملی ایران در شبکه 3 اعلام کرده، تیم ملی والیبال ایران از نظر روحی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
با توجه به هر حال تغییر تحولاتی که اخیراً در تیم ملی ما اتفاق افتاده و شرایطی که هستش، بچه‌مون الحمدلله از نظر روحی روانی در شرایط بسیار خوبی به سر میاره.
و بازی بعدی رو هم ایران مقابل تیم ملی والیبال برزیل امروز شنبه ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران اردوی یک هفتگی خود را در اتریش پایان داد و به کشور مونتنگرو پرواز کرد تا یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مونتنگرو برگزار کند. دیدار ایران و مونتنگرو روز یکشنبه در پودگوریتسا پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. ایران خود را برای بازی روز 22 خرداد ماه در تهران در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان آماده می کند. پیروزی مقابل ازبکستان جواز ورود قطعی ایران به جام جهانی 2018 روسیه خواهد بود. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا کمتر از 24 ساعت دیگر میان تیم‌های یوونتوس و رئال مادرید در شهر کاردیف، مرکز ویلز در بریتانیا برگزار می‌شود. رئال مادرید با 11 بار قهرمانی رکورددار عنوان قهرمانی در اروپا است و یوونتوس 2 بار قهرمانی را در کارنامه دارد. و بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA فینال‌های هفتگانه خود را آغاز کرد و به گزارش شبکه ABC در نخستین بازی کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو و قهرمان فصل پیش آمریکا با شکست روبرو شد. مسابقه در زمین گولدن استیت واریرز در کالیفرنیا برگزار شد و گولدن استیت 113-91 پیروز شد. James drives, goes right at Durant, can't finish. Curry the rebound. Curry deep three, puts it in. بازی دوم دو تیم یک شنبه باز هم در زمین گولدن استیت برگزار می شود و دیدارهای سوم و چهارم در زمین کلیولند. و در رقابت‌های تنیس رولان گاروس در پاریس، یکی از 4 مسابقه بزرگ تنیس دنیا به شمار می‌رود، روز جمعه 3 بازیکن مطرح جهان پیروز میدان بودند. نوواک جوکوویچ سرب شماره 2 جهان، رافائل نادال اسپانیایی شماره 4 و میلوس راونیک از کانادا شماره 6 جهان. که هر سه نفر به دور چهارم راه یافتند.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ساعت 49:30 پس از نیمه شب است به وقت ایران. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم دوستان، این شماره است 20420221122112. و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزادی اسدی این مجله نیمه شب رو به پایان می‌بریم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
ده ها نفر از سپرده‌گذاران و مالباختگان مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین روز چهارشنبه 10 خرداد ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. در شهرهای دیگر از جمله نیشابور و مشهد هم تجمعاتی برگزار شده و معترضان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رو به حمایت از مؤسسه کاسپین متهم کردند. اغلب این تجمعها به اعتراض از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده های مردم توسط این مؤسسه ها برگزار شده. سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین خواستار دریافت اصل و سود سپرده خود هستند، ولی گویا این مؤسسه قادر به پرداخت همه این ارقام نیست. در همین رابطه عکس‌ها و ویدیوهایی از سوی شما مخاطبان به دستمون رسیده که ما اونها رو در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در وبسایت رادیو فردا منتشر کردیم که از پربیننده‌ترین‌ها در هفته‌ای که گذشت بودند. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
من یکی از مالباختگان کاسپین هستم. یه فرنگی هستم. 2 سال قبل با 4 تا پسری که همه دانشجو هستن یه خونه قدیمی داشتیم. گفتن بفروشیم که بریم یه قدیه خونه جدیدتر بگیریم. اونو فروختیم. پولش رو گذاشتیم تو کاسپین. در این فاصله پولمون سودی داشته باشه تا دنبال خونه بگردیم. خونه رو گشتیم. پیدا کردیم که بخریم. پول در کار نیست. نه پولمون میدن. حالا اجاره با 4 تا بچه دانشجو. اجاره دارم میدم 2 ساله. هر روز دم کاسپین هستم و هنوز پولمو نتونستم مد فرنگی بگیرم. دیگه از این بالاترم میشه یک آدم که به یک جایی رسیدم که بچهای من داد میکشن.
خواهش میکنم صدای منو پخش کنین یا به این مسئولین بگین که به مردم ایران بگن هر بانکی باز شده نرن اون بانک پس انداز کنن، چون تمام این بانک ها همه مذارت میکنم دوزده.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان رو شنیدیم. اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس، فیلم، مطلب و یا نظر خودتون رو میفرستید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم با ما در تماس باشید و نظر و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از خبرهای پربینندگی سایت رادیو فردا مربوط به فیلم ایرانی لرد ساخته محمد رسولوف بود که موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن شد. فیلم لر تا کنون در ایران به نمایش عمومی در نیامده و مسئولان جشنواره فیلم فجر هم از نمایش آن در دوره گذشته این رویداد خودداری کردند. مخالفت مسئولان سینمایی وزارت ارشاد ایران برای نمایش این فیلم در حالی روی داده که آنها پیشتر برای ساخته آن مجوز داده بودند. بخش نوعی نگاه پس از بخش مسابقه مهمترین بخش رقابتی جشنواره فیلم کن محسوب می شود که هیئت داورانی جداگانه دارد و مراسم اختتامی آن یک روز پیش از اعلام جوایز بخش مسابقه برگزار می شود. همکاران ما بابک غفوری آذر و محمد عبدی در این مورد گزارش‌های تهیه کرده بودند که در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه این هفته هم خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به آتنا دائمیه که اعتصاب قضایی 54 روزه خودش رو شکسته. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، بعد از 54 روز اعتصاب قضا روز چهارشنبه 10 خرداد ماه به اعتصاب قضایی خود خاتمه داد. خانواده خانم دائمی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفتند که وی در پی دیدن حکم تبرئه خواهرانش به اعتصاب قضایی خود پایان داده. خانم دائمی و دو خواهرش به اتهام توهین به مأموران در زمان بازداشت خانم دائمی به 3 ماه حبس محکوم شده بودند. آتنا دائمی که از آذر ماه 95 برای اجرای حکم 7 سال زندان به اوین منتقل شده بود، از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکم جدید علیه خود و دو خواهرش دست به اعتصاب قضا زد. عفو بین‌الملل در کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر نام آتنا دائمی را به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده بود که به گفته این دهاد باید به وضعیتش توجه شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد هنگامی شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در ایرانه که پس از 1 ماه وضعیت بحرانی به مرکز درمانی منتقل شده. خانم شهیدی 19 اسفند ماه بازداشت و در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی شد. با وجود اینکه از زمان بازداشت این روزنامه نگار نزدیک به 3 ماه می‌گذرد، اما همچنان دلیل بازداشت و نگهداری او در سلول انفرادی مشخص نیست. او اندکی پس از زندانی شدن دست به اعتصاب قضایی تر زد و سپس از هفته 3 اردیبهشت ماه به مدت چند روز اقدام به اعتصاب قضایی خشک کرده بود. اخراج چند دانشجوی بهایی و دانشجویان دراویش گنابادی از جمله دیگر خبرهای مربوط به حقوق بشر سایت رادیو فرداست. منابع خبری بهائیان از اخراج یا عدم صدور مدرک تحصیلی تعدادی از دانشجویان بهائی در دانشگاه‌های مختلف ایران خبر می‌دهند. مهتاب وحیدی راد در این مورد گزارشی تهیه کرده که در سایت و شبکه اجتماعی و در رادیو پخش و منتشر شده. از پربیننده ترین خبرهای بین المللی باید به انفجار خودروی حامل بمب در کابل اشاره کنیم که در این حمله انتحاری بیش از 90 نفر کشته شدند و چند صد نفر هم زخمی. این حمله در محله دیپلماتیک کابل صورت گرفته. رادیو فردا فیلمی در این مورد که توسط بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه شده، منتشر کرد. در محله دیپلماتیک کابل سفارت ایران هم آسیب دیده که به گفته مقامات ایرانی به کارکنان این سفارت آسیبی نرسیده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.